أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در مباحث عام و خاص بود و کلام به اینجا رسید که آیا امکان داره که کتاب با خبر واحد معتبر تخصیص بخوره، همونطور که با کتاب یا خبر متواتر یا محفوف به قرینه قطعیه تخصیص میخوره یا نه. اینجا کلام مرحوم آخوند رو و مرحوم آیت الله خویی رو نقل کردیم که اجمالاً قائل به جواز تخصیص هر حال بودند، که حالا این بحث هر حال اختلافیه، مخصوصاً در بین اهل سنت، و به نوعی در نزد علما هم این بحث مطرح بوده به طور اجمال، منتها در نزد متأخرین بیشتر بهش پرداختند به لحاظ این فاصله‌ای که بین برحال این زمان‌ها رخ داده. و سه چهار تا اشکال هم اینجا مطرح شد که مرحوم آخوند این اشکالها رو هم جواب دادند. و خلاصه عرض ما این شد که اولا خبر واحد معتبر به سیره عقلایی حجیت داره، و ثانیاً قرآن کریم هم به حجیت این خبر به هر حال تصریح دارد که آیه نبأ این معنا رو دلالت میکنه. بله بله دیگه، مفهوم موافقت که گفتیم خب حجیت داره، مفهوم موافقت بلا لزوم لغویت در کلام حکیم لازم میاد، که جهت حجیتش این بود. بنابراین تخصیص کتاب به کتاب همونطور که جایزه و حالا گاهی واقع شده است، این هم تخصیص به خبر واحد هم نوعی تخصیص کتاب به کتاب میشه، با اون در حال نظر توسعه که قرآن کریم بیان پیامبر صلوات الله علیه و آله رو حجت کرد و از طرفی آیه نبأ هم بیان میکنه که این فرمایش پیامبر صلوات الله علیه و آله اگر با خبر معتبر القا بشه حجیت داره. و همینطور اخبار دال بر حجیت فرمایش معصوم علیه السلام که اون اخبار که متواتره، بیان امام رو هم حجت میکنه. خب حالا امام در مواردی با خبر واحد کلامش برما ثابت شد، این هم با این بیان در حجیتش ثابت میشه. علاوه بر سیره حالا قطعیه در نزد متشرعه، هم سیره اوغلاییه هم سیره متشرعه که از ناحیه شارع مقدس هم ردعی نشده. اون وقت اون اخباری که دلالت میکنه که با بیانات مختلف اون بیاناتی که موافق کتاب است بگیرید، اونی که مخالفه کنار بزنید. چند دسته است این روایات؟ اینها اولا باید منطق این روایات روشن بشه که به نظر میرسه که بعضی بزرگان هم فرمودن بیشتر ناظر به روایاتی است که مربوط به مسائل اعتقادیه. که گاهی در بین در حال طوائف مسلمین اون دیدگاه های انحرافی خلاصه پیدا می شده. از مسئله جبر، گاهی تفویض و همینطور قولات یا به هر حال کسانی که در برابر ائمه علیهم السلام بودند روایتی رو جعل میکردن به اون حضرات نسبت میدادن، یا به نوعی روایات تقیه‌ای دیگه که البته تشخیص روایت تقیه‌ای هم نیاز به دست آوردن منطق اهل بیت داره در هر جایی. بله، به هر حال ما در ابواب مختلف روایاتی که حسب ظاهر تخالف عام و خاصی یا مطلق و مقیدی با قرآن داشته باشه خب زیاد داریم. لذا این دست از روایات باید اینگونه هم کرد که دیگران هم فرمودن دیگه، اگر تخالف تباینی داشته باشه یا عموم خصوص من وجه باشه که یک وجه جمعی ما نتوانیم پیدا بکنیم. تا اینجا رو به هر حال در جلسه گذشته اجمالا بیان شد که یک به هر حال نتیجه گیری منظمی رو خواستیم در اول بحث عرض کرده باشیم که مرحوم آخوند در فصل بعد که آخرین فصل در عام و خاصه است بحث رو به حالات مرحال عام و خاص مختص می کند. می خواهند که عام و خاصی که متخالف هستن حالشون از جهت ناسخیت و مخصصیت و منسوخیت اینها مختلفه. گاهی خاص مخصصه، گاهی ناسخه، گاهی منسوخه. خب حالا اینها چگونه خواهند بود؟ اول که اگر خاص مقارن با عام باشه یا بعد از حضور وقت عمل به عام وارد بشه، حتما این خاص مخصصه و بیان است نسبت به عام. اما اگر بعد از حضور وقت عمل به عام این خاص وارد بشه، اون قبل بود، اون بعد گفتم اونجا اون اشتباه من، قبل از حضور وقت به عمل بود، اونجا در اون دو صورت ایشون فرمودن خاص تخصیص. اما اگر بعد از حضور عمل وقت عمل به عام باشه، اینجا ناسخ میشه، نه مسخ نه مخصص. چون اگر بخواد مخصص باشه، تأخیر برحال بیان از وقت حاجت لازم میاد. اگر عام برحال حکم واقعی رو بخواد بیان میکنه، اما اگر نه، عام دستان بیان حکم واقعی نباشه، اینجا خاص مخصصه که میفهمد غالب عمومات و خصوصات در آیات روایات از این قبیله که بعد از عمل به وقت عمل به عام میان و اینها هم عمدتاً احکام ظاهری رو بیان میکنند. این چهار صورت تقریبا. صورت پنجم اونجایی است که عام بعد از حضور وقت عمل به خاص وارد بشه. اینجا هم احتمال ناسخیت هست، هم مخصصیت، یعنی خاص مخصص عام باشه یا عام ناسخ خاص باشه. و اگرچه از هر این است که خاص مخصص باشه، چون طبق قاعده مشهور که مامن آمن الاغت خوست، اینجا خاص بیشتر رایجه و نسخ در احکام خیلی کمه. خاص ولو اینکه دلالتش دلالت اطلاقی باشه، اقواس از ظهور عام، اگرچه دلالت عام وضعیه. و خاص در این صورت دلالت بر دوام داره. این صورت پنجم میخواد که در صورتی بود که تاریخ این دوتا رو ما بدانیم. صورت شیشم اونجاییست که ما تاریخ ورود این دوتا رو ندانیم. نمیدونیم خاص بعد از حضور وقت عمل به عام وارد شده یا قبل از حضور وقت عمل به عام. در این صورت باید میخواهند که توقف بکنیم و رجوع به اصول عملیه بکنیم. حجت بالفعل نیست، مشخص نیست کدوم باید طبقش عمل کرد. خب وقتی که انسان حجت بالفعل نشته باشه اونجا دیگه به مرتضای اصول عملیه باید عمل بکنه. بعدش هم باید که اون قاعده هم که ما من آمن الواقت خوست و ندرت نسخ، گرچه موجب زن میشه که ما اینجا رو هم به همون غالب ملحق بکنیم، الا اینکه دلیلی بر اعتبار این قانون نیست. خب اینجا چون وقتش معلوم بود یه حجتی ما در حال داشتیم، ظاهرش اینه، بعد اینطوری بعد از جهت علمی معنا کرد. اونجایی که حجت فل جمله داشته باشیم بعد به اون حجت فل جمله عمل بکنیم. اما اینجا حجت فل جمله نداریم، لذا فرمود این دوتا قاعده در اونجاییست که عام بعد از حضور وقت عمل به خاص وارد شده باشه، یعنی وقت رو بدونیم. که اون کلام قبلی بود. نه در این صورت نمیدونی که کدوم بله آن بعد از حضور وقت عمل به خاص حجتی ما داری الان خاص آمده و عمل بهش بکنی. خب همین خب به هر حال وقت عمل به خاص آمده، حجت آمده. خب آمه آمده اینجا نسخه یا خب اونجا چون اغلب به هر حال تخصیصه و نسخ به هر حال کمه، اینجا حمله به نسخ. علاوه بر این که عمدتا نسخ یک الان اینجا نمیفهمن یک قرینه خاصی لازم داره خلافه تقریبا متعارفه در تشریعیات. بله اما اینجا نه. خب قاعده به خاطر چی بود؟ قاعده جهتش خود قاعده که نبود، جهتش این است که ما من عام من الا وقت خوست، اون عام میدونیم که حجت فعلیه. حالا این ازش حجت فعلی رو میفهمی، اون صورت قبلی که خاص آمده وقت عملش هم رسیده بعد آم میاد، اینجا حجت فعلی آمده. حجت فعلی نداریم بله. بله
شما داره میگید که آن بعد از خاص
به صورت قبل اومده حجت فعلیه، حجت فعلی شد پس تخصیص. طبق همون قاعده من فرمایش شما این است که ما در هر صورتی تخصیص داریم طبق اون کلام قبلی که اونجا که خاص قبل باشه معال تخصیص میخواد. من حالا مرحوم آخوند اینجا اینو میفهمند که ما اینجا بله دیگه یعنی بله بله این کلام مرحوم آخونده داریم کلام ایشون رو اینجا تبیین میکنیم که به هر حال اون قاعده یه مقداری ذهن رو میرسونه میزنه به تخصیص اما میفهمن که نه این دلیلی بر اعتبارش نیست. من حالا اون دلیل اصلی هم ایشون نیوردن که ما تبیین کردیم که کسرت تخصیص حتی اشتهره. خب اگر کسرت تخصیص ملاک اینجا ولی به هر حال ایشون شاید جهل در تقدم و تأخر جهل در اصل حجت فعلی رو ایشون میگن تأثیر میده در اصل حجت فعلی علاوه فعل جامده. خب بحث اینه که الان به حال این حکم جعل شده یعنی واقعا هم الان یا این کشف از واقع قبلی میکنه حالا یه کسی قبلا مرتکب شده عقوبت داره نداره بس دیگه به این مبناها داره دیگه که حالا این حجیت متفرعه بر وصول نیست اینها علم به حکم یا نیست بله اون که بحث اون نیست بحث حجت فعلیه قطعا احکام تدریجا نازل شد و قطعا ما به حال مصالح و مفاسد نفس الامری داریم. حالا قطعا یه مصالح مجدده هم پیش میاد اینا هم به هر حال نوعی هست که حالا این مصالح مجدده تخصیص میزنه اون مصالح واقعی یا نه. ولی حالا به هر حال این بحث به این صورت دیگه مرحوم آخوند این رو بیان میکنه. بعد در پایان این بحث این نکته هم ایشون اضافه میکنن که این که ما گفتیم خاص متعین است برای تخصیص وقتی که قبل از حضور وقت عمل به عام آمد یا عام قبل از حضور وقت به عمل به خاص وارد شد این مبتنی بر این است که ما بگیم قبل از حضور وقت عمل نسخ جایز نیست. این مبنی بر این خلاصه بناست و مبناست. اما اگر بگیم نه قبل از حضور وقت عمل میشه نسخ کرد خب اینجا حتما ما نمیتوانیم حمله به مخصصیت بکنیم. این رو احتمال میدن. بعد یه استثنایی میارن که باز از هر این هست که این مقصصه، اگرچه ظهور عام در عموم افرادی اقواست از ظهور خاص در خصوص. باز همون بنا رو میارن، اون تمسک رو میکنن، چون اون قاعده تقریبا مسلمه که ما من آم من الله وقت خوست و اینکه نسخ برحال نادره. بله 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 اون مورد پنجم بود دیگه، عام بعد از حضور وقت عمل به خاص بیاد که اینجا هم میشه در حال خاص مخصص عام بشه، هم عام ناسخ خاص بشه. اگرچه اونجا بمونن، اونجا مخصصیت از هر به خاطر اون قاعده، اگرچه ظهور خاص به اطلاق باشه و خلاصه ظهور عام به وضع باشه. اینجا من منیم اینجا من حالا اینجا دیگه بحث اطلاق و اینا هم نیوردن که خاص مطلق باشه، عام دلت وضعی هم فرمان ظهور عام در عموم افرادی اقواس از ظهور خاص در خصوص، باطل همون قاعده و ندرت منان نسخ. برای این شش صورت رو ایشون در تعارض حالات بین خاص و عام ایشون بیان فرمودن. بعدش هم وارد مسئله نسخ میشن که برای نسخ به چه معناست و نسخ تکوینی داریم یا نداریم. یالا نسخ که خب معناش روشنه که بیان عمد حکمه و در حقیقت دفع حکم است، ثبوتن ظاهرن رفع حکم است اثباتن، اما ثبوتن دفع حکمه به خاطر مصالحی که ایجاب میکنه که این حکم در حال اظهار بشه، که از اظهار این حکم دوام فهمیده میشه، با اینکه در واقع در حال دوامی نیست. دلیلش هم این رو بیان میکنن که پیغام که صلی الله علیه و سلم گاهی ملهم میشه یا بهشون وحی میرسه که به حال حقیقت حال چیه، اما به خاطر مصالح این رو به صورت خلاصه دوامی اظهار بکنه. یا اینطوریه یا بگید نه حال اطلاع هم نداره بر چون احاطه و همه مسائله که نداره و به حال که از همین قبیله یه مثال ذبح حضرت به حال اسماعیل به امر به حال حضرت ابراهیم علیه السلام که امر میشه اما در واقع خدای متعال به حال نخواسته این ذبح واقع نمیشه این که انهو نسخه نمیدونسته حضرت که حکم واقعی چیه ایشون طبق حکم ظاهریش عمل کرد لی تتمهی داره که با بحث بدا این چجوری جمع میشه بدای در تشریع و بدای در تکوین که حالا اینجا بحث کلامیه اینجا همه خود وارد بحث اجمالا کلامی میشن و یه به حال توضیحی میدن که البته خب بی ارتباط نیست این مباحث با هم دیگه اگر ما نسخ در احکام رو بگیم که کنهو این معنا به ذهن میزنه که یک تحولی برای مشیت الهی رخ داده مثلا اول برای بعد دوام بوده حالا برگشته از این یا تحول در علم حق و امثال این ها حالا این باید یه تبیین بشه و قرض مباحث اصولی بی ربط به مسئله اعتقادی به حال نیست صلی الله علی محمد و آله الطاهر.